بحث یعنی هفته گذشته ما در مورد بحث زلالت بود. گفتیم یکی از ترفندهای شیطان برای اینکه عباد خدا، بندگان خدا رو از اون مسیر عبودیت و اون هدفی که خدا از خلقشون داشته بیرون بکنه، یکی از ترفنداش ازلاله، گمراه میکنه انسان رو، از اون مسیر اصلی به مسیرهای فرعی هدایتش میکنه. و متاسفانه این انسان هم جهل مرکبی داره، فکر میکنه این مسیرهای فرعی همون مسیر اصلیه که باید بره. بذار اینو بهش میگن ازلال. تو لغت عرب هم زاله یعنی حیوان گم شده. لذا در روایت شریف داریم که الحکمت و ظالت المؤمن، حکمت و نکات گوهربار معرفتی، نکات خوب علمی، اینها گم شده های مؤمنن. لذا مؤمن هر جا بوی معرفتی میاد احساس میکنه میتونه پیشرفت علمی بکنه، پیشرفت معرفتی بکنه، اونجا حتما میره. اهل بیت علیهم السلام فرمودن خذ الحکمه ولو من اهل النفاق. این لو رو آقایون طلبه بهشون میگن که حوزوی ها بهش میگن لو وصلیه، یعنی اگرچه خیلی وضعشون بده، منافقین از کفارم بدترن، اما اگرچه منافق هم عالم بود شما مجوز داری، البته به شرط این که من این نکته رو هم بگم، به شرط این که خوف ضرر نبینید، خوف ضرر نداشته باشید، یعنی شما نترسید از این که اون منافق شما رو گمراه بکنه، ولی میدونید یه بخشی رو میتونید ازش استفاده کنید. لذا این سیره علمای ما بوده، پیش اهل سنت درس میخوندن، پیش هر کسی که یه تخصصی میتونست بهشون بده در راه خدمت به معارف اهل بیت میرفتن و یاد میگرفتن. البته گفتم شرطش این بوده که کسی نتونه گولشون بزنه و اذیتشون کنه و انحراف اعتقادی براشون ایجاد کنه. خلاص، پس یکی از ترفندهای شیطان برای اینکه انسان رو در واقع از اون مسیر بدر بکنه، خارج بکنه، همون ازلال. بعد وارد این مسئله شدیم که گفتیم خب این زلالت و این گمراهی که خیلی بده، در روایات هم تأکید آوردیم که اصلا وجود مقدس پیغمبر اکرم، تمامی اهل البیت و تمامی انبیای خدا اومدن یک معرفتی به انسانها بدن که اون مسیر اصلیه رو بدانن چیه، فکر نکنن که در واقع اون مسیرهای فرعی مسیر اصلیه که دارن. گفتیم یک سری عوامل داره، در البته با در واقع با روی کرده صحیفه سجادیه میخواستیم اینها رو مطرح بکنیم، عواملی که از دید امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه سبب میشه انسان گمراه بشه. اولینش و رأس اینها همون شیطانیه که گفتم ترفند اصلیشه، که قرآن میفرماید که آیهشو بخونم براتون، کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. اصلا وجود شیطان، فلسفه وجود شیطان این بوده، برای امتحان بشر بوده، اومده بوده، برش انگار یک وظیفه بوده که بندگان خدا رو از اون مسیر، مسیر اصلی ببره بیرون و هدایتشون کنه به سمت عذاب بسیار دردناک سعیر. پس این وظیفه شیطانه. بعد در ادامهش چی میفرماید؟ میفرماید که بعد از این که شیطان از درگاه عبودیت رانده شد، اینطوری از بیان شیطان قرآن میگه لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا و لأذلنهم. یعنی چی؟ یعنی این که در واقع من حتما وعده به توی خدا میدم که تا میتوانم قدرتم رو به کار میبرم برای اینکه بندگان تو رو از مسیر بدر کنم و خارج کنم. بعد خدا یه گزارشی از این عمل کرده شیطان میده، گزارشی میده، میفرماید که لقد اضل منکم جبلا کثیرا، یک دسته زیادی رو انسان ها، از انسان ها رو شیطان گمراه کرد. بعد ادامه میده آیه قرآن، افلم تکونو تعقلون، آیا شما نمیبینید که خیلیاتون دارید گمراه میشید؟ چرا باز رفاقت میکنید با این شیطان؟ چرا باز پشت سرش هر چیزی خواسته تابعشید و انجام میدید؟ افلا تعقلون. بعد در ادامه باز دوباره قسم میخوره، قسم میخوره شیطان که من به همین مسیر ادامه میدم. پس یکی از کسایی که اصلا وجودش برای اینه که ما رو گمراه بکنه شیطان، به بیان امام سجاد علیه السلام که حالا بعد من مفصل توضیح میدم. دومینش هوا و هوسه، هوا و هوس، خواهش ها و غرایز نفسانی که یک انسان میتونه داشته باشه سبب میشه یک انسانی رو از راه به در بکنه، از مسیر اصلی خارج بکنه. خب میدونیم این خواهش های نفسانی وجود هر انسانی به اینها وابسته است. اگه خواهش نباشه، اگه آرزو نباشه، امید به آینده نباشه، انسان نابود میشه. ولی اگر همین خواهش های نفسانی از حد اعتدال رفت بیرون، بیش از اندازه به هوای نفسمون بها دادیم، عبدش شدیم به تعبیر قرآن، ما اذلال پیدا خواهیم کرد. قرآن میگه ولا تتبع الهوا، تبعیت از هوای نفست نکن، فیضلک عن سبیل الله، چون که نتیجه این تبعیت از هوای نفس اذلاله، تو گمراه میشی از این مسیر و دیگه در مسیر اصلی قدم بر نمیداری. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، در واقع همون چیزی که امیر المؤمنین فرمود، چه بسیار عقلهایی هستن که اسیر هوای نفسشونن، هوای نفسشون اونها رو گمراه کرد. شیطانم، حالا این رو اینجا یه پرانتز باز کنیم و بگیم که بعضی ها باید روز معلم شیطان به اونها جایزه بده، به اونها یه هدیه بده. بعضی از این سران فرقه ها، اینها معلمان شیطانن، لذا اینا تو شیطان یه مقداری اثر داشته، بعدش دیگه خودشون مسیر رو میرن، بهتر از شیطان هم میرن. اون هوای نفس که روایات میفرماید که اعدا عدوک نفسو که بین جنبیک، دشمنترین دشمنان شما نفسیه که بین این قلب شماست، اون وجودیه که در وجود شماست، منظورش هم نفس اماره است. خب این هم از دومی. سومین علت و سببی که باعث میشه ما مضل عن سبیل الله باشیم، از راه خدا بیرون بریم، دوست ناباب. خب دوست، یک انسان، یکی از مباحثی که مطرح میکنن میگن ریشه انسان، چرا اصلا به انسان انسان گفتن، ریشه کلمه انسان چیه، اختلافه. یکی از معناها و یکی از ریشه‌هایی که براش ذکر کردن گفتن ماده انسه. انسان یعنی یک موجودی که به مونس نیازمنده، به رفیق نیازمنده، نمیتواند بدون رفیق باشد. البته در روایات داریم که رفیق بد، همون نداشته باشیش، تنها باشی بهتر از رفیق بده. تنهایی که انقدر مفسده داره، خلاف فطرت، خلاف خلقت انسانه، باز بهتر است، مفسدش کمتر از این که رفیق بد داشته باشی. لذا پس یه نیاز انسانی که رفیق داشته باشه. اما چه رفیقی؟ در روایات چقدر سفارش کردن رفیق شما نباید هر کسی باشه. لذا یکی از حسرت ها، یکی از ای کاش هایی که به هیچ عنوان مستجاب نمیشه، اون ای کاششون واقعا مستجاب نمیشه و انجام نمیشه، همینه که فردای قیامت یه عده میگن ای کاش فلانی رفیق خودمون نمیگرفتیم، و این ای کاششون رو کاشتیم در نیومد. خدا وعده کرده که به هیچ عنوان این در واقع آرزوشون برآورده نشه. لذا تعبیر علما اینه که لیته برای امر محال، آرزوی محال یا خیلی دور از دسترس به کار میره. لذا قرآن میفرماید یوم یعز الظالم علی یدیه، گاز میگیره دستشو از شدت فشار روانی که برش بار شده، میبینه چه مصیبتی بر سرش نازل شده با انتخاب این رفیق. میفرماید که یوم یعز الظالم علی یدیه، یقول، چی میگه این شخص؟ یا ویلتا، ای وای بر من، لیتنی اتخذ فلان، لیتنی اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش فلانی رو خلیل و همدم این خلیلم من بگم. خلیل الرحمن این لقبی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه داره، خلیل در لغت عرب به رفیق عادی نمیگن، به رفیقی که رازهایی رو بهش میگه که به هیچ کس نمیگی، یه چنین کسی میگن خلیل عرب ها. لذا رفیق صمیمی صمیمیشون رو یه کسایی انتخاب کردن که اونها رو گمراه کرده، اونها رو گمراه کرده. لذا بعد ادامه میده میگه چرا این آرزو رو میکنه؟ علتش اینه، لقد اولنی عن الذکر، این رفیق بد من رو از راه و از ذکر خدا، از یاد خدا گمراهم کرد، دیگه نیومدم سمت ذکر خدا. بعد اذ جاءنی، بعد از اینکه خدا به من لطف کرده بود، پیغمبری به نام پیغمبر خاتم برام فرستاده بود، روایات اهل بیت که روایات نابیست برام من فرستاده، تازه میرم یه رفیقی پیدا میکنم انگار حالا کمبود رفیقه، هر کسی شد بشه، بدترین هم شد بشه، نه اینجوری نیست. پس سومین علت اضلال هم رفیق بده. یکی از علتها و چهارمین علت، یک شخص، گاهی اوقات رفیق ما هم نیست، گاهی اوقات یه شخصیتی همینطوری یه حرفی میزنه ما علیکی میریم تابعش میشیم، علتش هم جهل ماست، جهل ماست. یکی از این کسایی که در واقع به همین وسیله با یه حرف مریدهای زیادی پیدا کرده در تاریخ داریم، ذوالخویصر است. در ذیل آیه 58 توبه، سوره مبارکه توبه، ذیل این آیه و منهم من یلمزو که به هذا الحدیث امثال اینها ادامه میده، یک نکته گفت از اونجا مرید پروری کرد برای خودش. ذوالخویصر کی بود؟ ذوالخویصر یه شخصی بوده، انس ابن مالک میگه من تعجب میکنم از کثرت عبادت این شخص، چقدر عبادت میکنه، خیلی عبادت میکرد، به گونه ای که تعجب همه رو برانگیخته بود، این خیلی عبادت میکرد، اهل راز و نیاز بود. تو یکی از جنگ ها، یعنی در واقع غزوه حنین، بعد از این که مسلمانان پیروز شدن، در راه برگشت رسیدن به مکان جئرانه، مکان جئرانه که رسیدن خواستن تقسیم کنن غنایمی رو که از غزوه در واقع حنین به دست آورده بودن. توی این مکان وایساده بودن، پیغمبرم ملحق شد به این جمع، داشتن تقسیم میکردن این غنایم رو. یه شخص، یکی دو نفر مثل ابو سفیان و صفوان ابن امیه و یکی دو نفر دیگه، ذیل این آیه ببینید تفاسیر، معمولا این ذوالخویصر رو ذیل این آیه آوردن، اونجا میان و از پیغمبر درخواست میکنن یا رسول الله به ما بیشتر یک قیمتی، یک اموالی خواستن، درخواست کردن که حقشون نبود، اما پیغمبر از جهت مؤلفت قلوبهم به اینها داد. بعد از این قضیه ذوالخویصر بلند شد به حالت اعتراض، پیغمبر تو عدالت نداری، تهمت زد به پیغمبر تو عدالت نداری. ذیل این آیه، آیه نازل شد و من هم من یلمز و که به هازل حدیث، بعضی هاشون هستن نیش و کنایه و تهمت به تو میزنن، عیبی که در تو نیست رو بهت نسبت میدن، عیب به تو میبندن، در حالی که خود قرآن ادامش میگه اینها صحبتشون رو بحث عدالت نبوده. قرآن میگه اگر یک اموالی به اینها میدادی به نفع خودشون بود، اینا راضی بودن، هرچی تو میکردی عبدت بودن. اما چون به نفع خودشون نیست اومدن اعتراض کردن، یعنی یه شعار الکی رو باب کردن، عدالت عدالت عدالت، ولی عدالت قصدشون نیست. من خدا بهتر از خودشون میدونم تو این باطن کثیفشون چی هست. آیه ادامه داره میگه اینها رضایتشون به خاطر چی ناراضی شدن و به تو تهمت زدن؟ به خاطر اینکه اینها به نفعشون نیست. یه قسمتی از غنایم رو به اونها دادی. خب بعد از این جریان، بعد از این که تهمت زدن این آقای ذوالخویصره لعنت الله علیه، یه عده‌ای از یاران پیغمبر مثل حالا تو نقل‌های مختلف اومده، بعضی گفتن خالد، بعضی گفتن عمر، امثال اینها گفتن آقا یا رسول الله این به شما تهمت زده، ما گردنشو بزنیم یا نزنیم؟ بزنیم گردنشو. پیغمبر اکرم خب رحمتن للعالمینه گفت نه لازم نیست، ولی بدانید، ولی بدانید این عده‌ای از امت من رو گمراه میکنه، امت این از اینم عبادتشون بیشتره، به حدی عبادت میکنن، به حدی روزه میگیرن که روزه گرفتن شما، عبادتهای شما مسلمانان خالص در قبال اونها لیس بشیئن، چیزی نیست. تعبیر دیگه ای داره یحقر احدکم، همتون رو حقیر میشمارن از جهت عبادی، همش عبادت میکنن، اینها اهل عبادتن، اینا عبادتشون زیاده، ولی بدانید این قسمتی از امت من رو گمراه میکنه. البته اینا قرآن میخوانن، نماز میخوانند، روزه هم میگیرن، اما نماز خوندنشون، قرآن خوندنشون بالاتر از هنجراشون نمی رود، حلقوماشون نمی رود، بالاتر از سرشون هم نمی رسه این قرآن خوندنشون، یعنی بخوره تو سرشون. ملاک عبادت به تنهایی نیست. ولایت پیغمبر قبول نکنی، هر چقدر هم عبادت کنی، تعبیر روایت کافی چیه؟ کشن البالی هم بشی، مانند اون مشکی بشی که چروکیده شده از بس زدنش، دیگه خوش شده، دیگه چیزی ازش نمونده، به این اندازم عبادت کنی، ولایت نداشته باشی، اطاعت از ولی خدا نداشته باشی، به دردت نمیخوره. پس یک نفر از اینها ذوالخویصره، ای آقا شد رئیس خوارج، پیغمبرم خبر غیبی داده بود، بعدها چند تا از مریداشو هم معرفی کرده بود، زدیه مطالعه کنید انشاءالله ببینید، اشاره کردن یکی از اخبار غیبی پیغمبرم در مورد همین شخصه که مارقین به وجود میان، اینم رأسشونه. من میخوام امشب یک تشبیهی انجام بدم بین ذوالخویصره و بین یک کسی که آمد فکر تکفیری وهابیت رو به وجود آورد به نام تیمیه، ابن تیمیه، در سال چهارم یا پنجم هجری یه شخصیتی، حالا در چه حالتی اومد ادعای اینطوری هم کرد، اینا هم بگم، یه مقدمه دیگرش هم اینه که اون سالی بوده که مسیحیان، پاپ دستور داد، پاپ روم شرقی مثل این که دستور میده حمله کنید، قبله اول مسلمان ها یعنی همین فلسطین ما رو بگیرن، دستور داد، لشکرکشی کردن، تمام مسیحیت ریخته برای این که بیت المقدس رو از ما بگیرن. این از یه طرف مسلمان ها داشتن نابود میشدن، از طرف دیگه مغول‌ها حمله کرده بودن، ویران می‌کردن، هر جا مسلمانی می‌دیدن لهش می‌کردن، کتابخونه‌ای می‌دیدن، هر چیزی می‌دیدن نابود می‌کردن، به حدی رسید که می‌خواستن مصر و شام و امثال اینها که ارکان اسلامن اینا رو هم نابود کنن. در یه چنین فضایی که عقل یک بچه ممیز، شاید من اینطوری میگم، شاید واقعا همینه، عقل یک بچه ممیز اقتضا میکنه در چنین موقعیتی بیاد یه چنین فتوایی بده یا نه، شما قضاوت کنید فتوا چیه. ابن تیمیه تازه به ذهنش میرسه تمام مسلمانان غیر از اونهایی که فکر تکفیری دارن همه مشرک و واجب القتل، اختلاف بین مسلمانان، ببینید چقدر بیمغز بیعقل، اومده تازه فکر وهابیت میخواد ایجاد کنه در چنین موقعیتی، خب ما در مورد یه چنین قوم چی بگیم که رئیسشون اینه؟ چی باید گفت نمیدونم، که به حدی این بیعقلیش زیاد و واضح بوده، تمام علمای شافعی، تمام علمای حنفی، تمام علمای حنبلی در مقابل این شخصیت وایستادن. نذارید کتاب چاپ کنه، ملت رو منحرف کنه، بزنید بکشیدش، زندانش کنید و امثال اینها. سنی هم جلوش وایستادن. بعد از مدتی 4-5 قرن بعد، سال حالا حدودا قرن 11 ما بگیم، یه شخصی به نام محمد ابن عبدالوهاب اومد این فکر ابن تیمیه رو خواست ترویج کنه. حالا اینو هم بگم تو پرانتز باز دوباره، چرا ابن تیمیه موفق نشد؟ چون اون زمان توی مملکتی این فکر رو میخواست پخش کنه که همشون عالم بودن، همشون عالم بودن، کوچه پس کوچه های اون مناطق پر از عالم بود، همه در مقابلش وایسادن. اما اومد رفت آقای محمد ابن عبدالوهاب در معدن جهال این فکر مزخرف رو پخش کرد. کجا؟ عربستان. از اون طرف پشوانه نظامی، سیاسی و اقتصادی ملوک آل سعود بود پشتشون، فکر این وهابیت پخش، فکر وهابیت به حد خیلی زیادی پخش. این ریشه فکر وهابیه. پس یکی از ریشه های اساسی گمراهی اینه که یه شخصیتی رو به عنوان رئیس، رهبر خودت انتخاب بکنی، از سر جهل، از سر کمبود معرفت، که میگم حتی علمای اهل سنت هم با این فکر مخالف بودن. خب رئیسش که یه چنین کسیه، عالم به زمانه نیست، نمیدونه چه موقع چه حرفی بزنه، این شخصیت رو به عنوان رئیس انتخاب میکنی و عاقبتت رو دست این میدی، آخرتت رو دست این میدی. پس یکی از راه‌ها یه اذلال یه شخص اینه که یه کسی رهبر انتخاب کنه، ولی رهبر جاهل، رهبر بدون فکر، احمق انتخاب بکنه، رهبر درستابی و حکیم انتخاب بکن تا مزلن سبیل الله نشی. مورد بعدی تعبیر، حالا این پیروی از نااهلان که گفتم تعبیرش همینه، حالا من بخونم تعبیرات اینه: یا لیت، از زبان گمراهان تو روز قیامت، باز دوباره یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلون السبیلا. اینها ما رو گمراه کردن، اینها ما رو گم، ولی همین رو که میگن فردای قیامت میگن ما یه وسوسه کردیم. شیطان که رئیس همه ایناست میگه من یه وسوسه کردم، تو غلط کردی اومدی دنبال من. اونجا هم زیر بار نمیره، اونجا زیر بار نمیرن همینا. بعد اونجاست که اگه راست میگید ام لهم شرکا فلیعتو به شرکائهم، اگه راست میگن این شریکاشونو بیارن، این رئیساشونو بیارن کاری براشون بکنه، و نمیتونن هم کاری بکنن. لذا موردهای بعدی هم هست دیگه، خیلی مطلب نگم، انشالله که به این مسائلی که گفته میشه یه مقدار فکر بشه، فکر بشه. من همیشه هی برمیگردم، هی نگاه میکنم، میبینم هر چی میگم آخرش میرسیم به هوا و هوس، ولی مقام عملش یه مقدار مشکل میشه. یعنی مقام عمل مهم، به قول اون استاد میگفت که ما آمدیم یاد بگیریم بعد عمل بکنیم، بعد به دیگران یاد بدیم. عمل کردن خیلی مهمه، ولی خب متاسفانه دشمنترین دشمنان ما قرآن باید بیاد به ما بگه آقا این شیطان دشمنه ها. بعد جالب اینه قرآن میگه اتخذوها عدوا، دشمنتون ها. خب باش دشمنی کنی، چرا اینقدر باش رفیقی؟ چرا اینقدر اصلا انگار پدر ماست گاهی اوقات، انگار انقدر روش غیرت داریم، رو حرفاش غیرت داریم، رو اون کاری که میگه باید انجام بدیم به اون اندازه به ولی خدا گوش نمیدیم. اینجوریه که مقام اول یه مقدار مشکل میشه. حالا این مسائل خلاصه، یکی از مسائلی که فکر خبیث وهابیت ایجاد کرد تخریب بقیه، قبرستان بقیه، قبرستان بقیه ای که در روایات وقتی میخونیم جایگاه بسیار بالایی داشته. عثمان ابن مظعون از دید پیغمبر اکرم شخصیتی والا مرتبه است، به حدی که گریه میکنه. یکی از کسایی میگن که آقا امیرالمومنین چرا اسم بچهشو گذاشته عثمان؟ یکی از کسایی اومدن یک کتاب نوشتن نام خلفا بر بچهای امامان، یک کتابه. اونجا یکی از جوابایی که دادن گفتن بابا اینجا عثمانی که منظور امیرالمومنین بوده عثمان ابن مظعونه، که در روایت نهج البلاغه داره میگه که یه رفیقی داشتم خیلی خوب بود، چند تا صفت خوبم ازش میگه، یه ای کاش مثلا از دستش نمیدادم. منظور اون عثمان ابن مظعونه. این یکی از جواباست که به این شبهه میدیم ما. یه شخصیت های اینطوری مثل فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، امثال اینها، پسرشون حضرت ابراهیم رو اونجا دفن کردن، اونجا دفن کردن. و چهار امام شیعه که خودتون، خود اهل سنت در واقع اقرار دارید به فضلشون، به کرامتشون، به علمیتشون، خودتون به عنوان بزرگان دین فهمی و تفقه میشناسیدشون، این قبور رو یه شخصیتی به نام عزیز ابن، حالا عبدالعزیز ابن سعود، تعبیری حالا ایشالا که درست گفته باشم، این شخصیت میاد تخریب بقیه رو انجام میده. البته قبلش هم بگم، قبلش هم سال 1221 هم یه چنین غلطی کردن، 221 یا 224 تردید از منه، چیکار کردن؟ حتی رحم به یک گنبد فولادی که در خور و شأن اهل بیت نبود، اینم در خور و شأن نبود، اما به همون هم رحم نکردن. این قبرستان رو تبدیل کردن به یک قبرستان خاکیه. الان گاهی اوقات من این کلیپ ها رو میبینم چقدر حسرت میخوریم، ای کاش مثلا یه گنبدی مثل امام رضا برای امام حسن، امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیه السلام داشتیم، چقدر ما لذت میبردیم. حالا این جمله رو هم از بیان شعرهای آقای داغمچی بگم که ای کاش شالا اونجا سر قبر حضرت ام البنین یه سقاخونه مشتی به عشق حضرت عباس بزنیم، کیف کنیم اونجا ایشالله. ولی این رو بدونیم ایشالله به زودی زود، و اگه هم حالا ما زنده نبودیم، حالا به دیگران، انشالله به کوری چشمشون یه روزی میرسه، میفهمن هر که با آل علی در افتاد بر افتاد. انشاءالله امام زمان میاد انتقام تمام این عقده‌هایی که داریم رو میگیره. این شکایتمون هم فقط به درگاه الهی میکنیم، نه به درگاه هیچ کس، درگاه الهی. انشاءالله خود خدا عنایت کنه و این مصیبت رو هم از دوش ما هرچه سریتر برداره با نابودی آل سعود. انشاءالله که به این چیزایی که گفتیم عمل کنیم و اهل تفکر و عمل به اینها باشیم هم صلوات مرحمت.